برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این مجال بجاست تا همراهی کنیم با یکی از ادیبان همروزگارمان جناب دکتر میرجلال‌الدین کزدازی که در برنامه سخن سخنوران از زندگی و آثار خویش سخن میگوید. سخنان ایشان را با هم میشنویم.
شاهنامه پایگاه و پایندان آنچه شده است که من اون را ناخودآگاهی تباری ایرانی می نامم. کیستی ایرانی و چیستی ایران در گرو شاهنامه است. اگر شاهنامه در یکی از باریکترین دشوارترین روزگاران ایران سروده نمی شد، به گمانی بسیار ما اکنون خود را ایرانی نمی دانستیم، یا اگر ایرانی می ماندیم ایرانی می شدیم از گونه دیگر، گسسته از پیشینه نیاکانی و فرهنگ و منش و اندیشه باستانی خیش. از سوی دیگر به زبان شکربیز و دلاویز پارسی با هم سخن نمی گفتیم. اگر فردوسی نمی بود ایرانی هم بر جای نمی ماند. هنگامی که جهانشاهی ساسانی که بسیار پهناور و نیرومند هم بود از هم پاشید، ایران به سرزمینی فروکاست دیگرگون شد که از ده ها سرزمین خورد ساخته شده بود. بر هر بومی از ایران کسی فرمان می راند که از هیچ کس فرمان نمی برد. ما در شیوه فرمان روایی هخامنشی و اشکانی گونه ای از کشورداری، فرمان رانی، ساماندهی کشور را می بینیم که می توانم گفت پیشرفته ترین، استوارترین شیوه فرمان روایی است. در ایران آن روزگاران هم ایران شهر، کشور ایران به بخش‌های چند که اونها را شهر می نامیدند، ما امروز استان می نامیم، بخش می شد. بر هر کدام از آنها کسی فرمان می راند، او را شاه می نامیدند. در قلمرو فرمان روایی خیش آزاد بود، هرچه می خواست می توانست کرد. اما از فرمان روای دیگر فرمان می برد که به درست از همین روی او را شاهنشاه شاه شاهان یا شهنشاه می نامیدند. در اون بخش های کلان کشوری پیرو و فرمان بردار این شاهنشاه بود. باج می پرداخت هر زمان نیاز بود، سپاهی می آراست، می فرستاد به کانون و پایتخت کشور تا با دشمنان ایران بجنگد. تاریخ ایران در سده های نخستین هجری آکنده از ستیز و آویز و آشوب و تاراج و کشتار است. هر کدام از این فرمان رانان خرد میخواستند سرزمین دیگری را فرو بگیرند و فرمان درآورند. پس چه شد که ایران ماند؟ پاسخی که من به این پرسش میدهم این است: زیرا فردوسی سر برآورد و شاهنامه را سرود. شاهنامه با رشته های بسیار استوارتر، ناگسستنیتر، این بخش های از هم پاشیده پراکنده را به هم پیوست. هیچ سخنوری را من نمی شناسم که توانسته باشد سرزمینی را با سخن خود از فروپاشی برهاند. از همین روز که ایرانیان از همون آغاز پدیدایی و پیدایی شاهنامه دل در گرو اون نهادند.
دوستان و علاقه مندان برنامه سخن و سخنوران، از همراهی شما با این برنامه که گنجینه‌ای از سخن سخنوران روزگار ماست سپاسگزاریم، به این امید که مورد توجه شما عزیزان واقع شود. با ما همراه باشید.
در پیوند با شاهنامه آیین و هنجاری فرهنگی بوده است، هنوز هم کمابیش هست، که اون را گل ریزان می نامند. گلریزان چیست؟ داستانگویی در انجمنی در جایی که مردمان گرد هم آمده اند، نمونه را در قهوه خانه ای داستان رستم و سهراب را باز می گفته است. زنان، مردان، کودکان گرد او چنبره بسته بوده اند. داستانگوی گرم گیرا داستان سهراب را باز می گفته است، از آن بامداد که رستم از خواب برخاست، دژم دل بود، دلتنگ، پس به شکار رفت، شکار افکن راهی دراز را پیمود، به سمنگان رسید، بومی در میانه مرز ایران و توران. پس از آن که گوری را بر آتش نهاد و برشت و یک بار خورد، از مغز استخوان آن هم گرد برآورد، در خوابی نوشین و گران فرو رفت. سپاهیان تورانی از دشتی که رستم در آن خفته بود و رخش در مرغزارش میچمید و میچرید میگذشتند، رخش را دیدند، اون را باره ای دیگرسان یافتند. با تلاش بسیار رخش را در دام آوردند، به همراه بردند. هنگامی که رستم از خواب برآمد، رخش را نیافت. در شاهنامه، در افسانه های رزمی ایران، اسب جانداری نیست که پهلوان هر زمان خواست اون را برگزیند و بر آن بنشیند. اسب بخشی از هستی و پیکر پهلوان است، به دست او میماند یا به پای او، دنباله اوست. اگر پهلوان اسب ویژه خود را نداشته باشد، پهلوان نمیتواند بود. از همین روست که رستم دیری میجست تا اسب خیش را بیابد. ده ها اسب را به نزد او آوردند، اسبان شکوهمند، پرتوان، تیز پای، تند پوی. اما رستم دست بر پشت اسب می نهاد، اسب به زانو در می آمد، زیرا تنها یک اسب برنهاده شده بود که رستم را بکشد. اون اسب رخش بود. هر پهلوانی، پهلوان نامدار، پهلوان راستین مانند رستم، تنها یک اسب را که برای او از پیش نامزد شده است، سرنوشت و بخت برگزیده است، می باید بیابد. به همون سان که جنگ ابزار پهلوان هم ویژه اوست، شمشیر. به همان سان که جامه جنگی و زره پهلوان نیز، رستم زرهی دارد که تنها از آن اوست. پس در باند افتان خیزان به سمنگان رفت. بزرگان سمنگان او را گرامی داشتند. خوابگاهی شاهوار برای رستم آراستند. پس از بزم و مهمانی، شب هنگام تهمینه دختر شاه سمنگان که از راه دور دل به پهلوان بزرگ باخته بود، به بالین رستم رفت. رستم به آوین و به کابین او را به زنی ستاند. سهراب بدین سان به جهان آمد. پگاهان فردا رخش یافته شد. رستم بر آن برنشست و به سوی سیستان تاخت و از آن پس مگر در مرگ جای سهراب فرزند خود را دیگر بار ندید. داستان گوی داستان را بدین سان می آغازد، پی می گیرد تا می رسد به گرانیگاه داستان، به گره جای آن که مرگ سهراب است. در این هنگام است که آیین گلریزان انجام می گرفته است. اون زنان و مردانی که داستان را می نیوشیده اند و چون باده ای مردفکن می نوشیده اند، هرون چرا از بهایی ارزشمند به همراه داشته اند، زر، سیم، زیور، در پای داستانگوی می افشانده اند که داستان را پی نگیرد، از مرگ سهراب سخن نگوید. همین پیوند بوده است که ایران را از گسستگی، از فروپاشی، از نابودی رهانیده است. توده های مردم ایران در همون هنگام که سران و فرمان رانانشان با یکدیگر در ستیز و آویز بوده اند، پیوندی تنگ ناگسستنی با یکدیگر داشته اند. تو گویی آنان که با یکدیگر می جنگند مردمانی اند که از تبار و از سرزمین و از فرهنگ دیگری برآمده اند، با آنان بیگانه اند. آنان در ستیز آویز بودند، مردمان ایرانیان در پیوند و آشتی و مهر با یکدیگر. این هنر شگرف فردوسی است. من از شاهنامه ایرانی بودن را شناختم. ایرانی بودن در چشم من به درست برابر است با انسانی بودن. ایرانی راستین کسی است که دست کم می کوشد به برترین شایسته ترین ویژگی های انسانی برسد. ایرانی راستین، ایرانی شاهنامه ای کسی نیست که دروغ بگوید، دیگران را بفریبد، گرفتار آز باشد، ستم بر دیگری روا بدارد، بکوشد که او را به هر شیوهی بیازارد. اگر من ایران را از شاهنامه نمی آموختم، دل به ایران نمی بستم. شاید کسی که این گفتار مرا می شنود بیدرنگ در این اندیشه بیفتد که اگر ایرانی ناب نژاده راستین را ما در شاهنامه می یابیم، اگر نماد ایرانی بودن رستم دستان است، پس چرا گاهی رستم به نیرنگ دست می‌یازد در نبرد با سهراب یا با اسفندیار؟ این پرسش پرسشی سنجیده، اما به همون سان پاسخی سنجیده دارد. من پاسخ این دو پرسش را در دو جستار که چندین سال پیش نوشتم دادم. جستاری با نام سهراب و سیاوش گومیچشن و ویچارش، جستار دیگر با نام حماسی ترین داستان جهان رستم و اسفندیار. اونجا نشان دادم که چرا رستم تنها این دو بار به ترفند دست یازید. در هیچ نبردی دیگر شما چنین رفتاری را نمی بینید. پس همین نشانه این است که این رفتار خواستگاه و انگیزه دیگر داشته است جز فریب و نیرنگ. پیام من برای جوانان ایرانی این است که بکوشند خود را چونان ایرانی بشناسند، با شناختی آزادوار، به دور از هر شورمندی که شناسنده را به بیراهه میتواند درفتند، با اندیشه ای گشاده، با نگاهی فراخ، با سنجش، با آگاهی. اگر خود را شناختند باور من این است که به ایرانی بودن خود خواهند ناخت، خواهند نازید، در جهان سر بر خواهند افراخت که ایرانی هند. باور خواهند کرد که ایرانی بودن بختیست بلند که به آنان ارزانی داشته شده است. از این روی هرگز نخواهند پذیرفت که این بخت بلند پست بشود، با زشتی، با پلشتی، با بیراهی، با تباهی، با هر رفتاری، هر ویژگی که با اون بخت بلند ناساز است و در ستیز.
سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این کلبه دارد. دل را به کف هر که نهم باز کس آرد، کس تا خزانه ندارد، دیوان سر صحبت فرزانه ندارد. تو چه